بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولدانا على أعدائهم أجمعين. بحث ما به مناسبتی با توفیق پروردگار درباره مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه، این مسئله بخواه از ریشه حساب بشه، مسئله فلسفی، مسئله کلامی، موضوع قرآنی، حدیثی، تاریخی، از چند بود مورد بحث و بررسی قرار میگیره. از جهت موضوعی که دیروز عرض کردیم، بعد از اینکه دین مقدس اسلام یک دین کاملی است و تمام ابعاد زندگی بشر مورد توجه دین اسلامه و در هر موردی برنامه داره و خاتم ادیان و کاملترین دینه، خب از این جهت مسئله سیاست و ولایت و حکومت مسلماً مورد نظر اسلام باید باشه. البته در بحث ما امامت، سیاست، حکومت، ولایت همه یک معناست، همه در یک محوره، جدا جدا از هم نیست. امامت، سیاست، حکومت، ولایت همه در یک محور هست. نمیشه اسلام که یک دین کاملی است این موضوع را در نظر نگرفته باشه، با اینکه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله فرموده ما من شیء یقربکم الی الله یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، نه بالعکس. خب از این جهت باید از همین چند بود مورد بحث قرار بگیره. از لحاظ بود عقلی، برای اینکه عرض کردیم که یکی از چیزهایی که مورد احتیاج بشر هست در زندگی، یک والی، یک زعیمی که تمام امور و تمام ابعادی که مورد احتیاجه به همه اونها نظارت داشته باشه، مدیریت داشته باشه و اون احتیاجات را در نظر بگیره، چون هر مجموعه احتیاج به یک مدیر و مدبری داره تا اون مجموعه را اداره کنه. اینه که حالا از لحاظ فلسفی شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب شفا درباره نبوت بعد امامت میگه بله حاجت و الهاز الانسان اشد و من انبات شر علال اشفار والحاجبین و تغییر اخمس القدمه. احتیاج به یک انسانی که مدیریت داشته باشه و جامعه را بر اساس سعادت انسانها و تعالی و تکامل اداره کنه اشد است از رویاندن موی در کنار مژه‌های چشم و قرار دادن ابرو روی چشم، و اشد است از این که در زیر پای انسان طوری خداوند استخوان‌ها را قرار داده که پست و بلندی و در وسط گودی وجود داره تا انسان برای راه رفتن و حرکت انسان به زحمت نیفته و استوار باشه. یعنی میخواه بگه خداوند متعال در خلقت اونقدر ریزکاری ها را در نظر گرفته که در احتیاجات درجه سوم چهارم هم رویاندن موژه بر لبه پلک های چشم. خب چشم احتیاجی به پلک داره، پلک روی صفحه چشم گرفته، صفحه چشم بسیار لطیف است و ظریفه، از این جد این پلک ها باید باشند، در موقع خوابم بستند که اون صفحه را نگه دارند اما در کنار پلک ها موژه های قرار داده، موهای به عنوان موژه، که اینها مانع ورود گرد و غبار به صفحه چشم هستند، مانع ورود نور شدید به صفحه چشم هستند. این ریزه‌کاری خداوند در خلقت چشم در نظر گرفته، علاوه در بالای چشم ابرو قرار داده، هم برای جذب نور مؤثره، هم قطرات عرق در پیشانی انسان و امثال آنها داخل محیط چشم نشه، و در زیر پا استخوان‌ها را طوری قرار داده که زیر پا صاف نیست، تقعیر، اخمس القدمه. استخوان‌ها برجستگی، فرو رفتگی خاصی داره تا پا خوب روی زمین قرار بگیره و حرکت آسان باشه. مقصود ابن سینا اینه که خداوندی که این همه ریزکاری ها و ظرافت ها را در نظر گرفته و برای تأمین احتیاجات انسان ها، آیا ممکنه این خداوند برای انسان ها یک والی، مدیری، مدبر، زعیمی قرار نداده باشه؟ اینا در درجه چندم احتیاج هم، ولی اون در درجه اول احتیاجه. خلاصه از لحاظ فلسفی بعد از اینکه به خداوند انسان معتقد بود، خداوند یک نظام کاملی در جهان پدید آورده در تکوین و تشریع، خب بایستی یک زعیمی، یک والی، یک مدیری هم برای جامعه انسان ها قرار بده. خلاصه رفت میده این مسئله را، یه مسئله نبوت و امامت و این من امت الا خلا فیها نذیر. این از اون جهت فلسفی، حالا ما داریم فهرست را عرض کنیم. از جهت فلسفی و عقلی این چنین مورد بحث، مسئله ولایت فقیه، تا برسیم قدم به قدم. از لحاظ کلامی در شرح تجرید و تجرید مالش خواجه نصیرالدین طوسیه، شرح تجرید مال علامه حلی، کتاب خیلی کتاب مهم، مثلا اواخرش که در توحید و نبوت و امامت و معاد، این سابقا کتاب درسی بود در حوزه، بنده خودم این را در خدمتی که اساتید اون موقع با عده میخوندیم. این که بحث جامعه. خب در بحث کلامیشان نبوت و امامت را هر دو را برده به قاعده لطف، یکی از قواعده که اونها با دلیل ثابت میکنن، هر چیزی که یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، این مفاد قاعده لطفه. خداوند در خلقت هر چیزی که انسانها را به طاعت خداوند نزدیک میکنه، هر چیزی که انسانها را از معصیت دور میکنه قرار داده. روی همین آمدن متکلمین هم نبوت را بر این اساس استوار کردن و هم امامت را بر همین اساس، قاعده لطف. خب این که باید ما از این نظر توجه داشته باشیم که متکلمین از این راه خب اثبات لزوم و لزوم بعثت و نبوت، اثبات لزوم نسب امام را از همین قاعده لطف. این از لحاظ کلامی که باید مورد توجه باشه. اما از لحاظ قرآنی، خب به قرآن مراجعه میکنیم، چون این بحث واقعا اگر بخواد تمام ابعاد و زوایاش بشه خیلی مفصل. از لحاظ قرآنی می‌بینیم این که خداوند پیغمبران را که فرستاده، اول کار پیغمبران با همون حکومت بوده، سعی می‌کردن حکومت فاسد را از میان بردارن و به جای اون یک حکومت صالحی، گفتیم حکومت و ولایت و امامت و سیاست، اینا همشون یک مطلب را مورد توجه قرار میده، با هم ارتباط دارن. خب پیغمبران خدا، خب این حضرت ابراهیم است، حضرت موسی است، حضرت عیسی است و پیغمبر ما. اینو می‌بینیم که اولین مرحله دعوتشان این است که میرن سراغ حکومت‌های فاسد، اگر هست از میان بردارن. مسلماً نظرشان این بوده که حکومت‌های فاسد بردارن، به چنین حکومت صالحی برقرار کنن و حکومت را لازم بدانستن برای زندگی بشر. امام رضوان الله علیه در کتاب ولایت فقیه که بعداً بحث می‌کنیم کلمات امام را، فرمان ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ و قرآن و حدیث، این پیغمبران اینطور نبودن که بیان بشینن در مسجد و مسئله بگن برای مردم هدایت کنن. چیگونه پیغمبران خودشان حرکت میکردن و در مردم شور و خروش ایجاد میکردن، در صف اول حرکت میکردن و میرفتن سراغ حکومت های فاسد، اونا رو براندازن به جای اون حکومت های صالح برقرار کنن. اگر قرار میشد هر پیغمبر مثل منبری مثلا بیاد بشینه موعظه کنه، کار پیشرفت نمیکرد. حتی ایشان دارن بعضی ها میگن حضرت ایشان امام میفرمند، بعضی میگن حضرت عیسی خود پیغمبر صلح و نصیحت بوده. ایشان میگه اگر اینجا بشه باشه بگه پیغمبر نبوده، این واعظی بوده. اگر حضرت عیسی مبارزه نمیکرده با مفسدان و ظالمان پس نصیحت میکرده، بس بگید یه منبری بوده، نگید پیغمبر بوده. نمیشه کسی پیغمبر باشه، پیغمبر باشه و قیام نکنه، نهضت نداره، جهاد نداره باشه. و که این من نبیین قاتل ناه ربیونه کثیر و ما وهنو لما اصابه هم فی سبیل الله ما ضعف و مستکان و الله یحب الصابرین و ما کان قول امید نقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پیغمبران اینطوری بودن، پیغمبران مرد جهاد و نهضت و حرکت و جوش و خروش و فریاد بودن. خب بنابراین این فریادشون اولین گامشان سراغ حکومت ها میرفتن و درس میدادن به زندگی به انسان ها که اولین کار شما اینه که حکومت های فاسد رو باید براندازی کنید، از بین ببرید و جان حکومت صالح برقرار کنید. خب در آیات قرآن نمونه های فراوانی هست. اگر ما بخوایم مثلا بحث کنیم، حالا میخوام فهرست رو عرض بکنم. مثلا به آتینا هم ملکن عظیمن، خدا مثلا از این قبیل تعبیرها خداوند به اونا حکومت داده است. اینا فقتل داوود و جالوت فآتاه الله الحکم و الملک و علم و مایشا. وقتی که داوود جالوت رو کش، خدا اینا بهشون داد. این درس بزرگیه. تا داوود جالوت رو نکشه یک جبار و طاغیست، جزء طاغوت هاست. وقتی قتل داوود و جالوت هست در سوره بقره است، بعدن شاید بخوانم. بعد که داوود جالوت را کش، فآتاه الله الملک و الحکمه و علمه ما یشاء. خب این باید درس بزرگیه. تا شما جالوت را نکشید، تا طاغوت از میان برنره، شما نه ملکی دارید، ملکن منه حکومت و ولایت، نه ملکی دارید، نه حکمت و ارزشی، حکمت من ارزش هاست و نه علم مایش ها. از این قبیل آیات قرآن خوب بالاخره استفاده میشه به این که پیغمبران کارشان این بوده. امام رضوان الله علیه در وصیت نامه‌شان دارن میگه ما افتخار میکنیم تمام امامان ما غیر از امام دوازدهم در راه برانداختن حکومت های جائر شهید شدن، به الا اگر ایم علیه السلام به حکومت وقت کار نداشتن، خب خیلی هم محترم بودن. اما برای خاطر اینکه قیامشان و حرفشان و حرکتشان در برابر طاغوت های زمان خودشان بود، همه به شهادت رسیدن. خب این مسئله خلاصه مسئله فلسفی است و کلامی است و قرآنی است و حدیثی است و تاریخی است و از همه جهت ریشه مسئله این هاست باید بحث بشه. حالا اون اندازه که امروز ما میرسیم، آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر علی بن عبد الله تعالی مقامه که من درسم 5 سال در درس تفسیر و اسفار ایشان شرکت میکردم. خب تفسیر المیزان تفسیر بسیار بسیار گرانبها و مهمه. ایشان در این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت و کن الاسلام دینا که اوائل سوره مائده سوره پنجم قرآن مجیده ایشان میگه قبلش این کلمه است الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. این دو تا مطلب داره میگه، دو تا مطلب، یک الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی رضیت لکم اسلام دینا. قبلش الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. ایشان اینجا 4-5 صفحه بحث کرده درباره این دو مطلب، مخصوصا مطلب الیوم اسرائیل که فرامندین کن، برای خاطر اینکه چه مناسبت داره، برای خاطر اینکه ایشان میگه که خیلی از کفار و منافقین که اسلام در برابر اونها ایستاده بود چند سال، آخرش دلشان را به این خوش کردن که پیغمبر که دنیا میره این چراغ خاموش میشه و این پرچم به زمین میفته، بنابراین دلشان رو خوش کردن به اینکه پیغمبر از دنیا میره و تمامش. اما وقتی که پیغمبر از امیر علیه السلام به جای خودش نصب کرد الیوم اکملت لکم دینکم بر خواب، در اینجا دیگه کفار ناامید شدن، دانستن که با سرکار آمدن یک فردی مانند امیر المومنین و فرزندانش نسل امامت و قدیر خم و ولایت دیگه خب دین اسلام کامل شد، اونا مایوس شدن، دیگه کفار دیگه مایوس شدن. اگر ادامه پیدا کنه این مسیر که متأسفانه ادامه پیدا نکرد، اگر این مسیر ادامه پیدا کنه دیگه هیچ وقت کفار کارایی در مقابلشون ندارن، که متأسفانه ادامه پیدا نکرد. فلا تخشوهم وخشون، این کلمه دیگه از کفار نترسید، از خودتان بترسید. شما اگر این راه رو مسلمان ها دیگه کفار کار نداره، منو معید شدن، اگر شما مسلمان را این راه رو ادامه بدید دیگه در این صورت شما سعادتان کامل است و هیچ وقتی شما مقلوب و محکوم نخواهد شد. اما وخشون از من بترسید، اگر ادامه ندید و وقت در میان خود شما مسلمان ها اختلافاتی، انحرافاتی، نقشه های به وجود خواهد آمد. ایشان میگن همینطورم شد، برای اینکه بعد از پیغمبر از دنیا رو قدیر خم هم ازش انحراف حاصل شده مسیر، بله در میان مسلمان ها دیگه برخورده ها و اختلاف ها و تنش ها و چالش های فراوان، و ایشان میان تأکید آیه میرسانه که این مطلب شدنی بود و شد، بالاخره این مطلب اینجور شد که امروز الان ما میبینیم اینجور شد. اگر اون روز حضرت امیر المومنین و ائمه علیهم السلام سر جای خودشان، مردم هم اطرافشان و از اون مسیر امامت و خلافت و حکومت و ولایت انحراف وجود نمی آمد، مسلمان ها دچار این سرنوشت های مضر رو که الان میبینیم در دنیا حاکمه، تا امروز حاکمه نمیشده. حدیثی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در شرح صحیح بخاری دیدم، پیغمبر روزی فرمودند که فاذا فتحت علیکم فارس و روم فای قوم انتم، گفتن بعد از من فارس و روم، شرق و غرب در برابر شما خاضع خواهد شد و شما فاتح شرق و غرب، روم و ایران خواهید شد. چه کار خواهید کرد؟ قالوا نعملوا بالقرآن، قال لا بل انتم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون حتی یقتل بعضكم بعضا. این قبیل روایات زیاد داریم ما واقعا، یک باید با این قبیل روایات جمع کنیم، اینا برای ما خیلی آموزنده است، مخصوصا در آخر الزمان. اینها فرمودن که اول تتنافسون، اول با هم به اونان رقابت، گروه گروه می شوید هر گروهی از مسلمان با گروه دیگر، هر فرقه، هر نهله به رقابت می‌پردازید، تتنافسون، ثم تتحاسدون، بعد از اون نسبت به هم دیگه حسد می‌برید، این گروه در برابر اون گروه، اون گروه در برابر حسد و بدخواهی، ثم تتدابرون، بعد به هم دیگه پشت می‌کنید، ثم تتباغضون، بعد بغض و عداوت و کینه میان شما مسلمان ها وجود میاد، حتی یقتل و بعضکم بعضن. خب اینا خیلی مسئله ساقه هم. آیت الله اعتباط اهل الله مقامه در تفسیر المیزان که مطالعه میکنید آدرشم اینجا نوشتم بنده. خب مطالعه که میکنید این مطالب را ایشان بیان فرمودن در آیه‌ای که خدمتتان عرض شد، آیه‌ای از آیات سوره مائده بود، جلد شش المیزان، اون چاپ که پیش بنده هست، صفحه 42 تا این دو آیه و قبلش آیه رسول بلدغ ما انظر الیک من ربک. اینجا مطالب بسیار بسیار آموزنده‌شان دارن که هر کجا که قرآن تأکید داره از ملاهم قرآن است که اون بعداً به وجود خواهد آمد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. این فرماید به این که از ملاهم است که خودشان میگن در زمان ما، زمان ایشان را تبرس زمان ما که جریان مسلمان ها را میبینیم که چطور شده در نتیجه انحراف از مسئله خلافت و امامت و ولایت و حکومت اسلامی. خب حالا مطلب دیگه که می‌خواستم عرض کنم اینجا، این کتاب اصول کافیه، جلد اول اصول کافی، که این اصول کافی در دو جلد چاپ شده. در جلد اول بعد از توحید و صفات خداوند اینا، ابواب حجت مربوط به امامت، بابی هست باب الاضطرار علی الحجه، این عنوان بابه، باب الاضطرار علی الحجه، یعنی ناگزیر از لحاظ خلقت و از لحاظ شریعت و اسلام باید حجت در میان مردم باشه، امام باشه در میان. عقل بگه باب الاضطرار علی الحجه، یعنی ضرورت داره، ضرورت داره به یک حجت در میان مردم. و روایات نقل میکنه در اینکه ضرورت اقتضا میکنه عقلا به اینکه میان مردم امام و حاکم باشه. بعداً بحث میکنیم که مسئله امامت چطور منتقل میشه به ولایت فقیه، بعداً بحث میکنیم، ولی چون ریشه ای با بحث کنیم، ما اینه دنباله اون بدونیم دیگه، ولایت فقیه دنباله مسئله ولایت و امامت است دیگه. خب بعد ایشان روایت در اینجا نقل میکنن در حقیق مسئله اضطرار الحجه، ناگزیر و ضرورت اقتضا میکنه که حجتی باشه. به اندازه این مطلب مهم روایت داره که از برشاش میخوانیم که اگر دولت الحجه است لساحت الارض به اهلها، اگر نباشه اصلا زمین اهل خدا فرو میبره. به چه معنا؟ وقت اگر دو نفر در روی زمین باشن احد هم الامام، اگر خداوند دو نفر خلق کنه در روی زمین باید امام باشه، اینقدر مثل امامت مهمه. بعد آخرین کسی که اجرائیل قبض روح میکنه امامه، آخرین کسی که قبض روح خواهد شد از انسان ها امام است، این مثل امامت، اینقدر مثل امامت دارای اهمیت هست اینا از لحاظ خلقت و اسلام. خب اینجا ایشان روایات را ذکر کنند که این را میرسانه که باید امام باشه در میان مردم باشه، اگر یه زمنش خوب نایب منابش باشه، بالاخره باید باشه، نباشه مفاسدی به این ترتیب به وجود میاد. ها روایات زیاده در اینجا، حالا شاید ما برسیم یک شب بخوانیم. اون روایات اینه که علی ابن ابراهیم عن ابی، این حسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب نقل میکنه. خب این کلینی دیگه، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن حسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب. خب در میان این چند نفر حسن ابن ابراهیم توثیق نشده، ولی خب حدیث را مضمونش خیلی بالاست. قال کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابه، جماعت از اصحابه در خدمت ایشان بودند. من هم حمرار ابن اعین، حمرار ابن اعین برادر زراره است، این مقام شادیه منظور ایرات زراره است، نه اعینه، این حمرار ابن اعینه. محمد ابن نعمان، محمد ابن نعمان همون که خیلی در جدل و در مناظره قوی بود است، اینها ما میگیم بهش مؤمن و طاق، ولی بسا در برابر عامه در مناظره قوی بود، اونا بهش بودن شیطان و طاق، اونا میگفتن محمد ابن نعمان مؤمن طاق، و هشام ابن سالم و تیار، تیار حمزت ابن تیار، این هم نوشتم در حاشیه اینجا کتاب خودم که از جامع الروات استفاده میشه که این هم مورد وثوقه. و جماعت این خب من هم فلان فلان و جماعت فیه مشاور ابن حکم، در میان این جمع مشاور ابن حکم هم بود و هوا شاب بون. قال ابو عبدالله اصلا یا هشام الا تخبرنی کیف صنعت به عمر ابن عبید. عمر ابن عبید معتزلی، سنی و دو طایفه معتزله و اشاعره هستند. عمر ابن عبید معتزلی معاصر بوده با امام صادق علیه السلام، در بصره هم میزیسته، خب اونجا خیلی دم و دستگاه داشته، از طول مهم بوده است، ولی هشام رفته، از هشام ساکن بغداد بود، هشام هم تجارت میکرده، هم فقیه بوده، هم در تکلم و کلام بسیار بسیار قوی بود. امام صادق علیه السلام وقتی که وارد شد در منا خدمت امام صادق علیه السلام، شیخ عباسن در صفیت البهار داره، جماعتی از پیر مردان در خدمت امام صادق بودن، هشام وارد شد، هنوز بر چهرهش تازه مو می روید. حضرت امام صادق پا شد، اون در صدر مجلس جا داد هشام را. بعدا نگاه کرد حضرت که این احترام برای یک جوانه، بلکه نوجوان، برای اون اصحاب گران آمد، پیر مردان طور. حضرت فرمودن حاضر ناصر و به قلبهی و لسانه و یده، بی خود احترام نمی کنیم. ناصر و به قلبش، فکرش، علمش و دستش و زبانش. در حقیقت میتوان گفت که هشام یک فریادگری بوده. اسلام همیشه فریادگر لازم داره. بنده ندیدم واقعا در حوادث و تاریخ ائمه علیهم السلام از غیر فریادگر تکریم و تجلیل کرده باشن. از یک نفر آدم مقدسی نماز شبخان کلان نه، اما مثل هشام ابن حکم، دعویل خزائی، کمیت ابن زید اسدی، از فریادگرا احترام میکردن. هشام یکی از اون فریادگراست. من یه موقع میگفتم که در قرآن یک سوره هست، این مال یه فریادگریه، مؤمن، سوره مؤمن، سوره چهلوم قرآنه، به اون سوره قافر هم میگن. یه عجیبه واقعا. خب چطور شد در قرآن کریم یک سوره هست به نام سوره چهلوم، سوره مؤمن؟ این کی بوده این مؤمن که قرآن این مؤمن فریادگر در زبان فرعون بوده؟ و قوم فرعون هم قوم کشی داشته، ولی طرفدار حضرت موسی بوده. قال الذی آمنه یا قوم فلان فلان، آخرش هم کشتنش. ولی خب یک فریادگری به اندازه خدا برای تجلیل از فریادگر، یک سوره به نام سوره مؤمن در قرآن کریم وجود داره. این خیلی است. همیشه فریادگران امام رضوان الله تعالی، امام خمینی رضوان الله تعالی مصدق. یک فریادگری بود که اینقدر اثر گذار بود. الان در تونس و لیبیو، یمنو، اردنو، بحرینو. در این کشور اون تنین فریاد امامه، تنینش عکس العمل فریاد امام است که الان مصر و تونس و یمن و بحرین و لیبی همه رو برای فتره بود. تمام اینها از این فریاد الهام گرفتن. یعنی اسلام فریادگر ماست. چرا که فریادگر نباشه کم کم همیشه از این دشمنان خیلی قوی هست. نقشه الان نقشه میکشن برای همان مصر و تونس و یمن اینا. خب اینا نقشه هایی دارن. یک نقشه شان این است که اگر توانستن همیان میرن همیان رو در تب و تابن، چون برای خاطر این که اینا منافع اونا رو تأمین میکنن. واقعا از یک کشور اسلامی اگر با هم متحد بودن، خب اینا هیچ نمیستن این کاری انجام بدن. منافع اونها، نفت اونها، همه چیز اونها تأمین میکنن. مثلا لیبی الان اون جریان است، دیگه نفتش صادر نمیشه به اروپا. عربستان میگه من جبران میکنم. تولید نفتش افزایش داده. برای جبران اون نفتی که از لیبی قطع شده، عربستان اون اندازه سرسپرده است و اونا تولید نفت خود را روزی چند میلیون بشکه افزایش داده. این توریستی ها لخره. خب حالا اونا اول سعی میکنن که چون سیاست اونها در این کشورها تأمین میشد و سرسپرده بودن، منافع اون رو تأمین میکردن، پایگاه داشتن در این کشورها، نفت این را میبردن، اینا سرسپرده بودن. اول سعی میکنن که حالا که یک مهره، البته خیلی موضع گیری های متناقضی داشتن، اونا همیشه نگاه میکنن که منفعتشان چه اقتضا میکنه بر اساس منافع خودشان، دلشان که معلومه و نسخت بر اساس منافع خودشان موضع گیری میکنن. خب اول طرفدار دولت ها شدن، نمیتونن نگه دارن، بعد اون طرفدار مردم شدن. حالا طرفدار مردم شدن و ولی هی میان میرن که اگر این مهره که رفت یک مهره دیگه جاش بذارن که اون قراردادها، عهد و پیمانها که داشتن با اون قبلی ها، اینا همون رو تأمین بکنن. آخرش اگر نشد، الان صحبت حمله است در لیبی، چون میبینن که طوری شده که دیگه واقعا نمیتونن کنترل کنن اینا مردم و قیامشان خیلی مهمه. خب بگم ما لشکر میاریم، مثل ایران که اینجا انقلاب پیروز شده و نیدن که هیچ نمیشه گفت. صدام چیزی کردن، 8 سال دردسر درست کردن که بلکه این انقلاب را محو کنند و نذارن به ثمر برسه. این نقشا اینطوری. حالا این فریادگران مثل مؤمن آل فرعون، این فریادگری این چنین، این هشام هم جز اون فریادگر است. بله. حالا ببینید امام صادق علیه السلام چقدر فریادگرها پیش ائمه احترام دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن به هشام که باهاش شاب بوند، یا هشام انا تخبرونی کیف سنت به امر ابن عبی و کیف سالته علیه هشام یا ابن رسول الله. حضرت فرمان به من بگی که شما چه جور حرف زدی با امر ابن عبید معتزلی در بصره. قال اینی اجلو که از اجلاله و از تهیی که ولا یعمال لسانی بینی یدی ولی افرکل در ازا آمرت کن بشه. این فرفر درست من زبانم پیش مردم بسیار بسیار خوب تیز است و تند و کارهایی داره، اما پیش شما من نمیتونم از حرف زدم. حضرت فرمودن که ازا امرتکم به شیئن ففعل. سخن شنیدن ادب است، شما هر چه ما میگیم به اون گوش کنید. بله. قال ایشان بلغنی ما کان فی امر ابن عبید و جلوس او فی مسجد بصره. من دیدم بر یه نفر آمده در مسجد بصره می نشینه، دو مردم هدایت میکنه، موعظه میکنه، ولی خب امر ابن عبید معتزلی است و از مسیر اهل بیت انحراف داره. فعظم از ذالک علیه و منم رفتم به بصره، خرجت و حرکت کردم. دخلت البصره یوم الجمعه فاتیت مسجد البصره فاذا به حلقه کبیره فی امر ابن عبید. این حلقه کبیره است، امر ابن عبید نشسته اونجا و ولی شمرتون سودا متظرون بخوام من صوف شمرتون. اینا تقریبا لباس های لباس های ساده زیست ها اینجور به این شکل بوده است. اینها مردم هی سوال میکنن، چون بخوام بخونم بخمش نیست، وقتی حالا بالاخره باید ملخص رو بگم، مردم سوال میکنن جواب میده. من هم هی مسجدم پر بود و هی رفتم نزدیک و گفتم اجازه است منم سوال خود را مطرح کنم. حکمیتون بفرمایید. گفتم به این که علاکه اینون چشم برید. بله چه سؤاله؟ سؤال همقاست. آدم احسار احمقانه است، چشم رو میدارن دیگه. و چی میکنی به این چشم؟ بر اجسام و فاصله ها و اشکال رو میبینم. گفتم علاکه ان کن. بله چی میکنی؟ استشمام بکنم. علاکه اوزنون چی میکنی؟ خب صداها رو میشنوم اینا. علاکه لسانون. بله علاوه از صحبه طعم غذا رو میکشم. خب با بودن اینها که شما داری عقلم داری؟ گفت این چه سوالیست؟ من گفتم خب با بودن اینها دیگه عقل برای چی بود؟ گفت که عزیز من، حال نمیدونست آخر به کجا میرسه، گفت عزیز من درسته که اینا هر کدام یک نقش بسیار مهمی در بدن من دارن، ولی خب عقل برای این است که اینا چشم قد میبینه، راه رو میبینه، چه هم میبینه. این عقل است بگه بیایی که از راه برو به چار نیفتی. این عقل است. زبان هم طعم را میچشه، اما چه غذا خوبه، چه چیز بده، چه مضره، چه مفیده، این عقل میگه. گوش هم صداها را میشنوه، اما کدام صدا مکتوب یا نامکتوب، اون عقل میگه. تمام اعضای بدن یک کار انجام میدن، ولی اون که حاکم است و حکومت میکنه و اداره میکنه همه اینها رو اون عقل است. خب این زمینه فراهم کرد که خداوند متعال با داشتن این اعضا و جواره عقل قرار داده برای راهنمایی این قوا، تدبیر این قوا، اداره این قوا، تشخیص مفید و مضر، تشخیص صلاح و فساد در بدن که یک مجموعه کوچیک است خدا این قرار داده. آیا در مجموعه بزرگ بشری نباید خداوند کسی قرار بده که این امام باشه، راهنما باشه، مردم هدایت کنه، به حرکت ها جهت بده، چه چیز مفیده، چه چیز مضره، چه چیز حقه، چیز حق در اون راه به حرکت در بیاره؟ چون سنی ها میگن امامت رو ممکنن پیغمبر دنیا رو تو کسی هم مایم نکرده، ولی ما میگن امامت به همین ترتیب کردیم. وقتی سخن به اینجا رسید، امر ابن عبید گفت که تو هشام نیستی؟ یعنی آوازه هشام ابن حکم اینقدر واقعا قریبی هستم تقیه کنه. گفت فکر کن تو هشام باشی. هشام این برای اپر کبه تو هشام. گفت نه، و گفت اگر هشام نیستی با اون مجالست کرده ای. و الا این منطق بعدا رو کردیم، بعدم گفت که این قلبرگی بقاله شد. تا هشام بود یه حرف نزد، امام صادق فرمود که این منطق را تا از کی یاد گرفتی؟ گفت از کلمات شما گرفتم. گفت هازا والله مکتوبون فی صحب ابراهیم و موسی. این در قاموس همه پیغمبرها هست مثل امامت به این شکل. این بحث انشالله بقیه برای بعده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.